ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. سخنگوی دولت نسبت به پیامد تصویب قطعنامه علیه ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد. حدود 8500 تن دیگر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. و نخست وزیر عراق میگوید بغداد به کسی اجازه نمیدهد در خاک عراق پیام موشکی یا تروریستی بفرستد. سخنگوی دولت روز سه‌شنبه درباره صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد و گفت در این صورت تهران در بیانیه و توافق مشترک خود با آژانس بازنگری خواهد کرد. بر اساس این توافق با وجود توقف اجرای پروتکل الحاقی طی 3 ماه آینده راستی آزمایی لازم و بازرسی‌های نظارتی از اماکن هسته ایران ادامه پیدا می‌کند. بریتانیا، فرانسه و آلمان با حمایت از موضع آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس پیشنویس این قطعنامه را به نمایندگان 35 کشور عضو این شورا ارائه دادند. این 3 کشور اروپایی در قطعنامه خود نسبت به عدم توضیح قابل قبول از سوی تهران درباره ذرات اورانیوم یافت شده در 2 سایت پیشین هسته ایران ابراز نگرانی عمیق کرده و از ایران خواستند که به نقض توافق هسته‌ای پایان دهد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته حدود 8500 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند و افزود تا کنون بیش از 1,648,000 تن در ایران به این ویروس مبتلا شدند.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 86 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60,267 نفر رسیدند.
آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت با تردیدهای جدی از سوی کارشناسان و حتی برخی از مسئولان حوزه بهداشت ایران مواجه شده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در حال حاضر 11 شهرستان در ایران به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند. او گفت بیش از 30 شهرستان در وضعیت نارنجی، بیش از 250 شهرستان در وضعیت زرد و نزدیک به 155 شهرستان نیز در وضعیت آبی قرار دارند. در دنیا نیز به دنبال افزایش نسبی شمار مبتلایان به ویروس کرونا، اتحادیه اروپا از 27 کشور عضو خود خواسته به روند کارزار واکسینه کردن شهروندانشان سرعت بیشتری ببخشند. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
سازمان بهداشت جهانی در تازه ترین اطلاعیه خود از بالا رفتن دوباره شمار مبتلایان به ویروس کرونا در دنیا خبر داده و گفته صرف نظر از کشورهای آفریقایی و مناطق غرب اقیانوس آرام پس از 7 هفته برای اولین بار تعداد مبتلایان به ویروس کووید 19 بار دیگر روندی صعودی داشته. دلیل اصلی این افزایش را این سازمان جهانی کاهش مقررات و محدودیت‌های کرونایی و شیوع نوع جهش‌یافته این ویروس در کشورها ذکر کرده. در پی انتشار این اطلاعیه کمیسیون اتحادیه اروپا از آلمان و دیگر کشورهای عضو خواست هر چه زودتر بر سرعت روند واکسیناسیون خود بیافزایند، زیرا این اتحادیه کارزار واکسیناسیون را تنها راه مقابله با کرونا دانسته. یکی از این کشورها که به تازگی درگیر این نوع ویروس شده فنلاند است که به نوشته روزنامه‌ها حالت فوق‌العاده اعلام کرده. فنلاند از جمله اندک کشورهای اروپایی است که از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا تا کنون تنها 58,000 مبتلا داشته که از آن میان 742 تن جان باختند. در میان جمهوری چک که همچنان درگیر ویروس کرونا است، در اعتراض به عملکرد اتحادیه اروپا در نظر دارد از روسیه واکسن موسوم به اسپوتنیک وی دریافت کند. نخست وزیر این کشور در گفتگوی یادآور شده تا کی باید انتظار کشید تا مرکز دارویی اتحادیه اروپا مجوزی برای دریافت واکسن صادر کند، در حالی که به گفته وی روسیه بدون درخواست مجوز واکسن در اختیار می‌گذارد. این تهدید در حالی مطرح شده که فرانسه قرار است ظرف چند روز آینده 100,000 دوز واکسن بایونتک فایزر راهی جمهوری چک کند. از طرفی 3 ایالت همسایه چک در آلمان هم پذیرا شدند 15,000 دوز واکسن به این کشور اهدا کنند. در همین حال یک سازمان غیر دولتی تحقیقاتی در روسیه به دنبال یک نظرسنجی اعلام کرده 62% شهروندان روسی مخالف آنند که واکسن اسپوتنیک وی دریافت کنند. این مرکز تحقیقاتی با نام لوادا دلیل خودداری پرسش شوندگان روسی از تزریق این واکسن را بیش از همه در اثرهای جنبی احتمالی آن جستجو کردند. در پایه نتایج این نظرسنجی تازه، اکثر مخالفان تزریق واکسن اسپوتنیک وی در روسیه جوانان 18 تا 24 ساله هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق گفته که دولتش به کسی اجازه نمی‌دهد در خاک عراق پیام موشکی یا تروریستی بفرستد. نخست وزیر عراق در مصاحبه با روزنامه عربستانی الشرق الاوسط گفت که استفاده از خاک عراق برای رساندن پیام‌های سیاسی فقط زمانی مجاز است که از طریق کانال‌های دیپلماتیک و روش‌های سیاسی ارسال شود. اظهارات این مقام ارشد عراق در حالی مطرح شده که در هفته‌های اخیر نقاط مختلف عراق از جمله بغداد هدف حملات راکتی قرار گرفته است که در اکثر موارد این حملات به شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی نسبت داده شده است. اما در ادامه اجازه بدید که به ملاقات یک زندانی سیاسی بریم. همراه بشید با مهتاب وحیدی راد و به ملاقات زندانی سیاسی بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات عکاس است و فعال حقوق زنان، عضو کمپین 1,000,000 امضا و عضو کارزاری برای حمایت از قربانیان اسید پاشی. فعالیت‌های مدنی و مطبوعاتیش را از بیش از 2 دهه پیش شروع کرد. فعالیت‌های کاملا مسالمت‌آمیز در زمینه اطلاع رسانی و حقوق زنان. عالیه مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است. بسیاری او را با تصاویری می‌شناسند که او آنها را با دوربینش ثبت کرده، از جمله عکس‌های او از وقایع کوی دانشگاه تهران در سال 78. از دیگر تصاویر ماندگار او که به طور گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد، عکس‌هایش از نسرین ستوده بود، زمانی که این وکیل دادگستری در بازداشت دستهایش با دستبند به هم گره خورده بود، اما در همان شرایط همسرش را در آغوش گرفت و دستهای دستبند خورده‌اش را بر گردن همسرش حلقه کرد. لحظاتی که با دوربین عالیه مطلب‌زاده به زیبایی ماندگار شد. عالیه مطلب‌زاده احضار، بازداشت و بازجویی را در سالهای اخیر بارها تجربه کرده، به خصوص پس از سفرش به گرجستان که به منظور شرکت در یک کارگاه آموزشی در زمینه توانمند سازی زنان بود. او مهر ماه سال 95 به این سفر رفت و پس از بازگشت به ایران چند بار احضار و بازجویی شد تا 6 آذر ماه همان سال که در پی احضاری چند باره توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. یک سلول انفرادی کوچک در بند 209 زندان اوین جایی بود که عالیه مطلب‌زاده طی 25 روز بازداشتش در آن محبوس بود، در فاصله بازجویی‌های نفسگیر. یک سال بعد پرونده او در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران بررسی شد، دادگاهی که او را بابت اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام مجرم شناخت و برایش حکم 3 سال زندان صادر کرد. حکمی که پس از تایید در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران 2 سال آن قابل اجرا شد. عالیه مطلب‌زاده 20 مهر ماه سال 99 در پی احضار به اجرای احکام بازداشت و به زندان اوین منتقل شد تا روزها و شبهای کشدار این محکومیت 2 ساله را در این زندان سپری کند.
هفتاد و یکمین دوره جشنواره برلین روز گذشته به شکل آنلاین آغاز به کار کرد. این جشنواره که سال گذشته از معدود جشنواره‌های سینمایی بود که توانست به شکل کامل برگزار شود، امسال برخلاف خواسته برگزار کنندگان نتوانست به شکل حضوری برپا شود و قرار است فیلم‌ها در 4 ماه دیگر در تالارهای سینما نمایش داده شوند. امسال از ایران فیلم قصیده گاوه سفید در بخش مسابقه حضور دارد. جزئیات بیشتر رو در گزارش محمد عبدی بشنوید.
شاید هیچ کس گمان نمی کرد روزی برسد که فیلم های یکی از بزرگترین جشنواره های سینمایی جهان را به جای تالار بزرگ برلینال باید تنها در خانه های خود تماشا کنیم. 71مین دوره جشنواره برلین امسال به مدت 5 روز به شکل آنلاین در حال برگزاری است و برپا کنندگان امیدوارند بتوانند همین فیلم ها را در ماه ژوئن برای تماشاگران علاقمند که مخاطبان اصلی جشنواره برلین هستند و در واقع برگزار کنندگان به داشتن بیشترین مخاطب از میان مردم مفتخرند نمایش دهند. روز اول جشنواره با نمایش 3 فیلم از بخش مسابقه آغاز شد که در میان آنها فیلم من مرد توام ساخته ماریا شریدر قابل توجه تر از بقیه بود. داستان زنی میان سال که مرد رویاییش به صورت ربات برای او ساخته می شود. فیلم کنکاشی است در مسئله رابطه و ناممکنهای ارتباط یک زوج که اینجا به طرز ظریفی در داستانی تخیلی شکافته می شود. با این حال حضور فیلم‌هایی چون مقدمه ساخته هونگ سانگ سو از کره نوید فیلم‌های جذابی را در بخش مسابقه امسال نمی‌دهد. ضمن اینکه فهرست فیلم‌های امسال خالی از نام‌های بزرگی است که هر سال در جشنواره نگاه‌ها را متوجه خود می‌کردند. به نظر می‌رسد حضور سهمگین کرونا کماکان مانع از حضور فیلم‌های بزرگ و شناخته شده در جشنواره‌های جهانی است و تهیه کنندگان و پخش کنندگان کماکان منتظرند تا در فرصت بهتری فیلم‌های خود را عرضه کنند. امسال 6 داور فیلم‌های بخش مسابقه را قضاوت خواهند کرد که از میان آنها محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی که سال گذشته خرس طلایی جشنواره برلین را از آن خود کرد، از جمله 2 داوری است که نتوانسته در حال حاضر در برلین حضور داشته باشد و تنها به شکل آنلاین به تماشای فیلم ها خواهد نشست. فیلم قصیده گاو سفید ساخته بهتاش صنایعا و مریم مقدم در بخش مسابقه جشنواره حضور دارد و روز 5 شنبه نمایش داده خواهد شد. منطقه پایانی ساخته مشترک بردیا یادگاری و احسان میرحسینی در بخش مواجهه نمایش خواهد داشت. همینطور فیلم حالا هر روز ساخته حامی رمضان که درباره یک خانواده پناهجوی ایرانی در فلان با بازی شهاب حسینی است در بخش نصر به نمایش در می آید. جشنواره برلین به شکل آنلاین تا روز جمعه این هفته ادامه خواهد داشت.
آخرین خبر این که اعضای شورای شهر تهران روز سه‌شنبه به افزایش نرخ کرایه مترو، اتوبوس و تاکسی در سال آینده رأی مثبت دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بر اساس تصمیم شورای شهر تهران، افزایش نرخ بلیت مترو حدود 25% و نرخ بلیت اتوبوس 35% خواهد بود. به نوشته ایلنا، دلیل افزایش نرخ بلیط مترو کاهش مسافر و افزایش هزینه ها اعلام شده است. بر اساس این گزارش، به دلیل اینکه نرخ گذاری تاکسی متفاوت با مترو و اتوبوس است، به شهرداری تهران اجازه داده شد بر اساس نرخ خطوط تاکسی به طور متوسط کرایه ها را تا سقف 35% افزایش دهد. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.